ساعت 11 صبح در تهران، 9 و 3 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایرنا از نصب گسترده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در سطح خیابان‌های تهران گزارش داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را معاوضه نمی‌کند. و وزیر اقتصاد از کسری بودجه 10000 میلیارد تومانی طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابان‌های اصلی تهران پایتخت نصب شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این پوسترها و بنرها به مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آمریکایی‌ها اشاره می‌کنند و به گفته این خبرگزاری با توجه به مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابهاماتی را ایجاد کرده است. سایت تابناک هم گزارش داده که این پوسترها و بنرها از سوی سازمان هنری اوج که یک سازمان غیر دولتی خوانده شده و با هماهنگی نهادهای مسئول تبلیغات شهری نصب شدند. و 13 آبان در ایران به نام روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده و قرار است در این روز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران راهپیمایی ضد آمریکایی برگزار شود. دوراتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه 5+1 از جمله نمایندگان آمریکا قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمی شود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل کرده و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تاکید کرده سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و موضوع تعلیق و توقف هم در حال حاضر بی‌معناست، زیرا به گفته او اصلاً تولیدی وجود ندارد. کشورهای غربی مذاکره کننده با ایران همواره نگرانی خود را در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند، اما ایران تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده طرح هدفمندی یارانه ها اکنون حدود 10000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه جبران شده است. علی طیب نیا همچنین گفت رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه تازه‌ترین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. بنابر گزارش‌ها، گزارش جدید حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی‌های جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد. کیان معنوی در گفتگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران و همچنین فعال حقوق بشر، نخست از او در مورد محتوای گزارش تازه احمد شهید پرسید است. هادی قائمی در آمریکا:
روی همرفته گزارش جدید آقای شهید، بار دیگر مجموعه ای از نقض عمده حقوق بشر در ایران رو در حوزه‌های مختلف مستند کرده، توجه خاص روی مسئله آزادی بیان، دسترسی به اینترنت و اطلاعات، گردش اطلاعات آزاد داره. اشاره میکنه که هم‌اکنون 40 روزنامه نگار در زندان هستن و 26 نفر به خاطر فعالیت‌های آنلاینشون به حبس محکوم شدن. نکته مهم دیگه گزارش همچنان اعتراض و نگرانی از اعدام‌های فوق‌العاده زیاد در ایران هست و اظهار نگرانی کردن که این اعدام‌ها پس از روی کار آمدن آقای روحانی حتی شتاب گرفته. نکته دیگه به اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازد. میسازه و مخصوصا اینکه ضعف‌های قوه قضاییه و اینکه مصونیت از مجازات بسیار فراگیر هست. نمونه‌های جدیدش مرگ ستاره بهشتی در زندان و اینکه هنوز هیچ رسیدگی قضایی بهش نشده، از این افراز ناخرسندی شده، و قتل یک باهایی در جنوب ایران در ماه‌های اخیر که بار دیگه می‌بینیم قوه قضاییه هیچ گونه از ما اراده‌ای برای رسیدگی به اینکه مقصرین کی هستن و باید محاکمه بشن نشون نداده. و بالاخره تاثیر منفی تحریم‌ها بر روی وضعیت مردم ایران می‌پردازه.
در این گزارش جدید نکته مثبتی هم بوده که بهش بپردازن یا نه؟
بله، آزادی زندانیان استقبال شده از اینکه کلاً انتخابات در فضای آرام انجام شد، گرچه اینکه کلاً مثلا در انتخابات هیچ زنی نتونست کاندید بشه، به اینها هم پرداخته.
جناب قائمی، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل واکنشش در مقابل این گزارش جدید آقای احمد شهید چی بود؟
به نظر من واکنش بسیار برای من ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش بشه که به طور جدی‌تری به این موضوع در سطح سازمان ملل پرداخته بشه، و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود. اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمی‌شد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح می‌کنن. برای مثال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر می‌برند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند، و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متأسفانه نبود، و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
در مقابل گزارش آقای احمد شهید، کشورهای عضو چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
بله، بیش از 10 کشور در این مورد صحبت کردند، و نکته جالب برای من این بود که در مقایسه با دوره‌های قبل فقط 2 کشور خودشون رو همراه با ایران در نکاتشون ارائه کردند و سعی کردن نکات ایران رو تکرار کنند. یکی روسیه بود و یکی بلاروس بود که یک دیکتاتوری وسیع در اونجا هست.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با ریاست آقای روحانی، فکر میکنید که مأموریت آقای احمد شهید در آینده چه تأثیری در سیاست خارجی ایران در هر صورت خواهد داشت؟
من فکر میکنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه هست که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد، چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدمهای بزرگی رو برداره.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، و درباره آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما هیئت وزیران ایران طرح استخدام هزاران کارمند جدید را لغو کرد و به این ترتیب طرح استخدامی دولت دهم موسوم به مهرآفرین از سوی دولت 11 کنار گذاشته شد. رضا ولیزاده از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره دلیل کنار گذاشته شدن این طرح پرسیده است. فریدون خاوند:
طرح معروف مهرآفرین با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارتباط داشت و بر اساس اون قرار بود 350 هزار کارمند تازه استخدام بشن، حتی سهم هر استان هم از این استخدام ها تعیین شده بود. در واقع استخدام این همه کارمند همراه با وعده های دیگه‌ای مثل چند برابر کردن یارانه‌های نقدی میبایست زمینه مناسبی فراهم بیاره برای پیروزی جناح‌های هوادار دولت قبلی. بار بسیار سنگین مالی چنین وعده‌هایی مخالفت‌هایی رو همون موقع به وجود آورد در مجلس، و طبعاً دولت تازه هم با توجه به مشکلات خرد کننده کنونی برای تأمین کسر بودجه سال جاری و تهیه بودجه سال آتی نمیتوانست وعده‌ای رو که از سوی دولت قبلی داده شده بود عملی بکنه. فراموش نکنیم که استخدام هر کارمند تازه یک تعهد مالی برای خزانه کشور به وجود میاره برای چندین دهه. کسانی که میخوان از راه استخدام کارمند برای خودشون محبوبیت سیاسی و انتخاباتی دست و پا بکنند، در واقع از کیسه خلیفه میبخشند و پول بقیه رو خرج میکنند.
آقای خاوند، لغو طرح مهرآفرین و جلوگیری از استخدام 350 هزار کارمند تازه به مشکل بیکاری در کشور دامن نمیزنه؟
با توجه به حجم بسیار بزرگ دولت در ایران، خیلی از استخدامهای دولتی اغلب شغلهای مصنوعی به وجود میارن، اون هم با تحمیل هزینه های خرد کننده و طولانی بر بودجه کشور. به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، از بعد از پایه‌گذاری جمهوری اسلامی تا امروز شمار حقوق بگیران دولت از 850 هزار نفر رسیده به 2 میلیون و 500 هزار نفر و تقریبا سه برابر شده. البته طی این مدت جمعیت هم بالا رفته، ولی با توجه به پیشرفت های فنی به خصوص در عرصه کامپیوتری و مخابراتی، قاعدتا بهره‌وری کارمندان هم باید بالا بره. همه کشورهای دنیا میخوان کاری بکنن که دولت هم کوچکتر بشه هم چابکتر. وجود انبوه کارمند در دفاتر ادارات دولتی که اغلب کار مفیدشون در سطح بسیار پایینی هست، نشانه دولتی هست پروار و تنبل. آمار رسمی ایران میگه که سهم دولت از اشتغال طی سالهای بعد از انقلاب از 19% به 25% رسیده.
به نظرتون آیا استخدام در شرکت‌های دولتی هم همین معایب رو داره؟
خیلی از شرکت‌های دولتی با مشکل پرسنل اضافی روبرو هستند. تصادفی نیست اگر می‌بینیم حجم بودجه شرکت‌های دولتی در ایران حدود 80% تولید ناخالص داخلی است. فقط شرکت‌های بخش خصوصی هستند که می‌تونند از راه استخدام‌های مفید و ضروری با بیکاری مبارزه بکنند.
گفتگوی رضا ولی‌زاده را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. یک روز بعد از آنکه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که عدم معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم به خاطر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با این گزینه انجام شده، علی لاریجانی رئیس مجلس این مسئله را تکذیب کرد. جعفر توفیقی در 2 ماه گذشته سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشته و تغییراتی که در این مدت انجام داد باعث واکنش تند بعضی از جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شد. بیشتر میشنویم از رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در جلسه علنی مجلس در سخنانی موضوع مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم را رد کرد. به گفته علی لاریجانی، رهبر ایران همواره تلاش داشته تا تمام کارهای سه قوه بر مبنای قانون اساسی پیش برود. درست یک روز پیش از این سخنان، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت که دولت حسن روحانی مصمم به معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس بوده است، اما طبق اطلاعاتی که وی به دست آورده، آیت الله خامنه‌ای با معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالف بوده است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود گفت موضوع رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی در حوزه کار قوه مجریه و مقننه است و به جایگاه رهبری مربوط نیست. وی با انتقاد از طرح این موضوع افزود که این دست مسائل برای کشور فایده ندارد و موجب سوء تعبیر می شود. در روزهای گذشته سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران مخالف در حصر اوایل هفته جاری خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مواضع سیاسی جعفر توفیقی و نگرانی از تغییر شرایط دانشگاه‌ها از امنیتی به آموزشی با تصدی او بر وزارت علوم مخالفت کرده و خواهان باقی ماندن مدیران امنیتی در رأس دانشگاه‌ها شده است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود که دولت حسن روحانی جعفر توفیقی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی خواهد کرد، اما 27 مهر ماه اعلام شد که آقای روحانی رضا فرجی دانا را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است. پس از رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، نخستین گزینه رئیس جمهوری ایران برای وزارت علوم، جعفر توفیقی در 26 مرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت علوم برگزیده شد و در مدت 2 ماه تصدیش بر این وزارتخانه علاوه بر تغییر چند رئیس دانشگاه، حدود 10 دانشجوی ستاره دار محروم شده از تحصیل را بر سر کلاس‌های درس برگرداند.
با گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.